بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به حذف نام ایران از فهرست کشورهای زیر پا گذارنده حقوق بشر رأی داد. شورا روز دوشنبه به پیشنهاد یک کمیته پنج کشوری رأی داد که توصیه کرده بودند نام کشورهای ازبکستان و ایران از فهرست دولت‌هایی که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند حذف شود. فعالان حقوق بشر به این رأی شورا اعتراض کرده و می‌گویند حکومت‌های ایران و ازبکستان حقوق مردم این کشورها را به شدت زیر پا می‌گذارند و کارنامه‌هاشون در زمینه حقوق بشر بسیار سیاه است. کنگره کار کانادا در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به دستگیری صدها معلم در ایران اعتراض کرد. دبیر کل کنگره کار کانادا در این نامه به نمایندگی از طرف بیش از 3 میلیون عضو کنگره کار کانادا نگرانی عمیق خود را از اذیت و آزار و دستگیری صدها معلم در سراسر ایران طی چند هفته اخیر اعلام کرد و خواستار آزادی معلمان بازداشتی شد. دبیر کل کنگره کار کانادا همچنین خواهان آن شد که احکام صادره علیه فعالان سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه لغو شود. روز دوشنبه هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق از ایران خواست 15 ملوان و سرباز بریتانیایی را آزاد کند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق، آقای زباری در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه خود با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این درخواست را عنوان کرده است. وزیر امور خارجه عراق در این مکالمه تلفنی به همتای ایرانیش گفته است که نیروهای بریتانیایی در آب‌های عراق بازداشت شدند و خواستار آن شد که تهران از راه عاقلانه این موضوع را حل و فصل کند. روز دوشنبه وزیران کشورهای عربی توافق کردند که بر سر آغاز برنامه 5 ساله منظور صلح با اسرائیل به گفتگو بپردازند. وزیران امور خارجه کشورهای عربی قرار است طی نشستی در روزهای 28 و 29 مارس در این باره گفتگو کنند. و روز دوشنبه کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به منظور گفتگو با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین وارد شهر عمان شد.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. گزارشی داریم در مورد رأی گیری امروز در شورای حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در ایران. اخراج 8 دادستان فدرال. داستان قتل فجیع معلم یک مدرسه به دست شاگردانش. و گزارش های دیگر. چهارمین نشست شورای جدید و تأسیس حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز 12 مارس در ژنو آغاز شده است. روز 26 مارس این شورا قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران را به رأی گذاشت، اما این قطعنامه نتوانست رأی کافی کسب کند و به تصویب نرسید. چنانچه الهه هیکس از ژنو گزارش می‌دهد، برخی کشورهایی که به تصویب این قطعنامه علیه ایران رأی ندادند خود کارنامه بسیار ضعیفی در زمینه حقوق بشر دارند. بر اساس روند قطعنامه 1503 که مربوط به شکایت‌های خصوصی از دولت هاست، جریان بررسی وضع حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی صورت گرفت.
در شورای جدید التأسیس حقوق بشر، قطعنامه علیه وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به رأی گذاشته شد، اما این قطعنامه نتوانست به اندازه کافی رأی مورد لزوم را به دست آورد و به تصویب نرسید. در چهارمین نشست شورای حقوق بشر، دو کشور ایران و ازبکستان در دستور کار قطعنامه 1503 قرار گرفتند. طبق روند قطعنامه 1503 که یکی دیگر از مکانیزم‌های بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در کشور هاست، شورای حقوق بشر موظف است به شکایات افراد و سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر علیه دولت‌ها رسیدگی کند. جریان بررسی و شکایات مطرح شده طبق روند قطعنامه 1503 در جلسات غیر علنی و پشت درهای بسته انجام می گیرد. گفته می شود از میان 47 کشور عضو شورای حقوق بشر، اکثر کشورهای غربی عضو شورا از جمله فرانسه، بریتانیا، آلمان، هلند و فنلاند به تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران رأی مثبت دادند. اما فقط کشور سوئیس در میان کشورهای غربی به تصویب قطعنامه رأی منفی داد. از جمله کشورهایی که به تصویب قطعنامه علیه وضعیت حقوق بشر در ایران رأی منفی دادند، کشورهای اسلامی به اضافه روسیه، چین و کوبا بودند. در این رابطه سازمان نظارت بر حقوق بشر هنگام آغاز نشست شورا در طی یک گزارشی به شورای حقوق بشر هشدار داده بود که شورا میبایست به صورت گسترده‌ای توانایی خود را افزایش دهد. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر پیش بینی کرده بود که پایان دادن در رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران در واقع به گفته این سازمان پاداشتی برای ادامه بدرفتاری و سوء استفاده و روگردانی از همکاری با شورای حقوق بشر خواهد بود. مدافعان حقوق بشر خواستار این هستند که شورای حقوق بشر که جایگزین کمیسیون بی اعتبار حقوق بشر شده است بتواند نهادی به مراتب قدرتمندتر و تأثیرگذارتر نسبت به کمیسیون قبلی باشد. اما به گفته دبیر کل سازمان عفو بین الملل خانم آیرین خان، شورای حقوق بشر در استفاده از فرصتهای جدیدی که در اختیارش بوده است تا کنون شکست خورده است.
چندین کشور اسلامی، روسیه، چین، کوبا و سوئیس از جمله کشورهایی بودند که به قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر علیه ایران رأی منفی دادند. گزارش الهه هیکس را میشنیدید. هفته گذشته در حاشیه آخرین اجلاس نخستین سال فعالیت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان دیدبان حقوق بشر و فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و در این کنفرانس به کارنامه یک ساله این شورا اعتراض کردند. در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، مریم احمدی این سوال را مطرح کرده است که مهمترین مسئله‌ای که به نظر شما باید مورد توجه مجامع حقوق بشری قرار گیرد چیست؟ عبدالکریم لاهیجی:
اخیراً یک اتفاقی افتاد در ایران که شاید خیلی ها به سادگی ازش گذشتن. من فکر میکنم باز نشون میده که در هیچ زمینه‌ای از ایران زیر حاکمیت جمهوری اسلامی نمیشود انتظار توقع که هیچی حتی انتظار بهبود وضع حقوق بشر داشت. برای اینکه یک 15 سالی بود که گفته میشد، یعنی این گفتار رسمی بود و در عمل هم کم و بیش این گفتار رو انجام میدادن که احکام اعدام باید در دیوان کشور تایید بشه و مرحله اجرا گذاشته بشه. و خب این حتی در مورد اعدام‌های سیاسی که این اواخر دیدیم در خوزستان یا در کردستان کم و بیش رعایت میشد. حال درسته که اون محاکمه ها عادلانه نبود، علنی نبود و با تمام اعتراض‌هایی که ما نسبت به نحوه اون محاکمه ها داشتیم، نحوه اعدام‌های وحشیانه در خیابون‌های اهواز، خب این و اتفاقی که اخیراً در زاهدان افتاد ما را برگردوند به ماه‌ها و سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی. یعنی پس از عملیات، حالا یا عملیات تروریستی بود یا بمب بود یا زد و خوردی بود که بین یک عده با یک گروه از پاسداران صورت گرفته بود، میدونید یک نفر رو اونجا دستگیر کردن و گفتن یکی از عاملان این عملیات دستگیر شده و دو روز بعد دستگیری گفتن این آدم محاکمه شد و در دادگاه انقلاب زاهدان محکوم به اعدام شد و فردای اون روز هم حکم رو مرحله اجرا گذاشتن. و این یادآوری اعدام‌های نخستین سال‌های انقلابی که کسی از زمان دستگیریش تا زمان اعدامش مثلا چند ساعت یا چند روز بیشتر نمی‌گذشت. و خب این نشون می‌ده که در هر شرایطی جمهوری اسلامی می‌تواند باز چهره‌اش خشن‌تر، چهره واقعاً ضد بشری تری از خودش نشون بده و برخلاف تعهداتی که به مجامع بین المللی، به سازمان ملل، به کمیسیون سابق، شورای حقوق بشر، حتی به اتحادیه اروپا. اینا تمام تفاهم‌ها و توافق‌هایی بوده که بالاخره پس از مذاکرات طولانی بین طرفین صورت گرفته. اینها در شرایط به قول خودشون استثنایی میتونن تمام این تعهدات رو زیر پا بگذارن و دو مرتبه برگردن به همون سالهای سیاهکارانه اعمالشون، یعنی مثل این که اصلا هیچ اتفاقی یا هیچ قول و قراری صورت نگرفته باشه.
نظر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر را میشنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در 5647مین نشست خود قطعنامه‌ای را جهت اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به تصویب رساند. این قطعنامه که به اتفاق آرا به تصویب رسید، سومین قطعنامه در نوع خود است که از ایران می‌خواهد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. پژوهش فرزام گزارش دارد در این زمینه از وزارت امور خارجه آمریکا، با هم می‌شنویم.
دولت آمریکا میگوید این مهم است که مردم ایران بدانند ما و متحدان ما خواهان آن هستیم که ایرانی ها بتوانند از انرژی هسته‌ای صلح آمیز استفاده کنند. این خواست برای ایران و تمام کشورهای دیگر تحت مقررات پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی NPT است. در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا از تام کیسی، قائم مقام سخنگوی این وزارتخانه، میپرسم آیا شما اظهاراتی نسبت به عکس العمل مقامات ایرانی در تصویب قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد دارید؟ قطعنامه‌ای که روز شنبه به اتفاق آرا به تصویب رسید. تام کیسی در پاسخ من میگوید به نظر من عکس العمل دولت ایران بسیار دلسرد کننده و مایوس کننده بود و در حقیقت ادامه همان روشی بود که ایران در پیش گرفته است، مقابله با جامعه بین المللی و عدم تبعیت از تعهدات بین المللی. تام کیسی سپس درباره قطعنامه اخیر شورای امنیت، قطعنامه شماره 1747، میگوید که این قطعنامه در حقیقت تحریم‌های بیشتری را بر ایران اعمال می‌کند. در جریان تهیه و به تصویب رساندن این قطعنامه، مقامات بلندپایه سیاسی گروه 5+1 گفتند که خود را آماده می‌کنند تا با ایران به مذاکره بنشینند، مذاکره‌ای که تنها از سوی ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را طلب می‌کند. قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس می‌گوید این مهم است که همه به ویژه مردم ایران بدانند ما خواهان آن هستیم که ایران از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز استفاده کند، اما در این حال می‌دانیم که ایران حدود 20 سال است که مخفیانه طرح اتمی خود را دنبال می‌کند و این چیزی است که نه برای ما و نه برای جامعه بین‌المللی قابل پذیرش است. به باز هم از بازتاب رژیم ایران نسبت به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار تأسف می‌کند و می‌گوید از اینکه دولت ایران منافع مردم خود را مد نظر قرار نمی‌دهد متأسف است. پریشهر فرزان، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
یک نشریه کانادایی در مقاله‌ای به درس‌هایی که سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از جریان اطلاعات پیرامون وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق آموخته‌اند اشاره کرده و می‌نویسد دولت مردان آمریکا باید با دقت بسیار اطلاعات موجود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار دهند و در این برهه حساس که جامعه بین‌الملل نگران فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، از پیش‌فرض‌ها و تکیه بر اطلاعات غیر موثق و تایید نشده‌ای که در اختیار سیاستمداران آمریکا قرار گرفته بپرهیزند و از بروز جنگ دیگری در منطقه پیشگیری کنند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
مجله کانادایی مک‌لینز در مقاله تحلیلی پیرامون سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده و درس‌هایی که واشنگتن از جنگ عراق آموخته است، به فعالیت‌های هسته‌ای ایران اشاره می‌کند و میزان دقت اطلاعات دولت جورج بوش و مشاوران وی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مکلینز به نقل از جان مکلافلن، مقام عالی رتبه وقت در سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا سیا، می نویسد: پس از جنگ عراق، مقامات امنیتی کشور درس عبرت بسیاری در زمینه گردآوری، ارائه و تحلیل اطلاعاتی که به دست می آورند آموختند و مقامات فعلی این سازمان در تلاشند تا از تصمیم گیری و یا حتی افشای اطلاعاتی که از منابع مختلف و موثق مورد تایید قرار نگرفتند بپرهیزند. این مقام پیشین سازمان سیا به خبرنگار مکلینز گفته است: گرچه ادعای برخی از مقامات امنیتی از فشارهای سیاسی مبنی بر فرضیه وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق حکایت می‌کند، اما امروز با اثبات اشتباه‌های مکرر و اطلاعات تایید نشده پیش از آغاز جنگ عراق، حتی دیدگاه مقامات دولت آمریکا نیز تغییر کرده است. مکلینز می نویسد: علارغم اینکه مقامات عالی رتبه به تفاوت‌های چشمگیری در ساختار اطلاعاتی آمریکا اذعان می‌کنند، اما هنوز مشخص نیست اطلاعاتی که دولت ایالات متحده از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی دارد موثق و مورد تایید باشند. خبرنگار مکلینز در ادامه مقاله خود با اشاره به اظهارات رئیس سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده که به سنای کشور اطمینان بخشیده است ایران در اواسط دهه آینده به طور قطع به سلاح‌های اتمی دست پیدا خواهد کرد، به نقل از یک معاون پیشین سازمان سیا می‌نویسد: کلیه مدارک و اطلاعات موجود در ساختار اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و به ویژه سازمان سیا نشان می‌دهد تحلیلگران اطلاعات موثق، دقیق و کاملی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اختیار ندارند و همه مقامات آمریکا بر اساس تخمین و حدس و گمان و نه بر اساس واقعیت‌های موجود اظهار نظر می‌کنند. مکلینز می نویسد: در شرایطی که روحانیان جمهوری اسلامی مردم خود را سرکوب می کنند، از سازمان‌های تروریستی همچون حزب الله حمایت کرده و رئیس جمهوری که خواهان از میان برداشته شدن اسرائیل از چهره زمین شده است، اعتماد سازی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاری بس دشوار و نامحتمل است. در ادامه مقاله خبرنگار این مجله کانادایی خاطر نشان می کند برخی از گروه های ایرانیان در تبعید و ناراضیان سیاسی که خواستار تغییر رژیم در ایران هستند، اطلاعاتی پیرامون فعالیت های هسته‌ای ایران در اختیار سیا قرار دادند و می توانند سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و به ویژه پنتاگون را با اطلاعات نادرست تغذیه کنند. در پایان این مقاله مفصل مکلینز به نقل از معاون پیشین سازمان سیا می نویسد: آنچه که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای و روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران حائز اهمیت است، دوری جستن از اطلاعاتی است که لزوماً نه موثقاً و نه از سوی سازمان‌های اطلاعاتی و به دور از فشارهای سیاسی گردآوری شدند و برای دولت آمریکا خردمندانه نیست تا با اعمال فشار بر ایران و تلقین ایده ساخت بمب اتمی توسط این کشور، اذهان جامعه جهانی را برای یک حمله نظامی دیگر آماده کند. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
بحث در واشنگتن بر سر اخراج 8 دادستان فدرال توسط وزارت دادگستری این کشور شدت گرفته است. بسیاری از سناتورهای کنگره آمریکا این اقدام را زیر سوال بردند و معتقدند که این امر به اعتبار دستگاه قضایی فدرال لطمه می‌زند. بسیاری از سناتورهای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری خواستند که از مقام خود استعفا دهد. بر اساس قوانین آمریکا، عزل و نصب دادستانهای فدرال بر عهده وزارت دادگستری است. پاولا ولفسون خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد در این زمینه که برگردان آن را از امین بزرگمهر می‌شنویم.
بحث بر سر اخراج 8 دادستان توسط وزیر دادگستری فدرال ادامه دارد. از میان 8 دادستان 6 تن از آنان از حزب جمهوری خواه و 2 تن دیگر از نظر حزبی مستقل بودند. بر حسب معمول استخدام و یا اخراج دادستان‌های فدرال با اطلاع رسانه‌ها و عموم صورت می‌گیرد، اما این هم در خصوص این 8 تن انجام نشده است. کاخ سفید میگوید این 8 تن به دلیل ناکارآمدیشان برکنار شده بودند، اما دادستان‌های اخراجی مدعیان که آنها تنها به دلایل سیاسی از کار برکنار شدند. اتفاقات اخیر بحث سیاسی داغی را در واشنگتن برانگیخته است. دموکرات‌ها کاخ سفید را متهم می‌کنند که با این کار جو ارعاب در دستگاه قضایی ایجاد می‌کند و این امر می‌تواند اعتبار دستگاه قضایی فدرال را زیر سوال ببرد. آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری بارها تکرار کرده است که هیچ گونه دخالتی در اخراج 80 ستان نداشته است، اما بر اساس شواهد به دست آمده در روز جمعه، آقای گونزالس حداقل در یک جلسه که اخراج دادستان‌ها در آن به بحث گذاشته شده شرکت کرده است. این افشاگری سناتور دایان فنشتاین از حزب دموکرات و از ایالت کالیفرنیا را به شدت عصبانی کرد.
Attorney General Gonzalez has had the view that he serves two masters. That he serves the president and that he serves as the chief law enforcement.
وزیر دادگستری بر آن است که برای دو رئیس کار کند. هم در خدمت رئیس جمهوری است و هم مدیر اجرای قانون است. در حالی که او تنها یک رئیس دارد و آن هم مردم این کشور هستند.
He serves one master and that's the people of this country.
سناتور فینشتاین روز یکشنبه به شبکه خبری فاکس گفت که وزیر دادگستری باید استعفا دهد. آرلن اسپکتر سناتور با نفوذ جمهوری‌خواه در کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا در برنامه شبکه NBC گفت ماه دیگر که گونزالس به منظور پرسش و پاسخ در مقابل سنا حاضر می شود به بسیاری از سوالات باید پاسخ دهد.
We have to have an attorney general who is candid, truthful. And if we find he has not been candid and truthful.
باید وزیر دادگستری داشته باشیم صادق و منصف. و اگر متوجه شویم که وی چنین نبوده است، این خود دلیلی بسیار قانع کننده است که وی دیگر در این سمت نباشد.
A very compelling reason for him not to stay on.
همچنین سناتور چاک هگل از حزب جمهوری خواه و از ایالت نبراسکا نگرانی مشابه سناتور همحزبیش دارد و میگوید وزیر دادگستری از اعتبار پایین برخوردار است و ممکن است نتواند به صورت کارآمد خدمت کند.
We govern with one currency and that's trust. And that trust is all important. And when you lose or debase that currency.
حکومت ما تنها یک ملاک دارد و آن هم صداقت است و این صداقت بسیار مهم است. و زمانی که این ملاک از دست برود یا ارزش آن پایین آورده شود شخص دیگر نمیتواند به کارش ادامه دهد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت وی از وزیر دادگستری حمایت میکند و کاخ سفید تمام تلاشش را میکند تا اطلاعات مورد نیاز کنگره به منظور تحقیق در مورد اخراج 80 ستان فدرالا در اختیار کنگره بگذارد.
امینه بزرگمهر نگاهی داشت به گزارش صدای آمریکا در مورد اخراج 8 دادستان فدرال توسط وزارت دادگستری آمریکا. به رادیو فردا گوش میکنید. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از کشته شدن فجیع یک معلم به دست شاگردان خشمگین مسلمانش در شمال نیجریه خبر داده است. از سوی دیگر در یمن نیز مهندس شرکتی فرانسوی مورد تهاجم خشونتبار مسلمانان قرار گرفت. فریده رهبر مروری دارد بر این گزارش.
در شمال نیجریه انبوه خشمگین شاگردان یک دبیرستان به نام متروپولیس در ایالت گوم یک معلم خود را به اتهام بی احترامی نسبت به قرآن زیر ضربات شدید مشت و لگد به هلاکت رساندند. حمله کنندگان معلم خود را متهم به پاره کردن آیاتی از قرآن که وی از یک دختر دانش آموز در حین امتحان دادن گرفته بود کرده اند. سخنگوی پلیس ایالت گوم کشته شدن فجیع این معلم را به دست شاگردان مسلمانش تایید کرده است. وی اضافه کرد تعدادی از دانش آموزان نیز اتومبیل وی را به آتش کشاندند و 3 طبقه از ساختمان دبیرستان را آتش زدند. سخنگوی پلیس گفت مدیر دبیرستان که خود مسلمان است هنگامی که سعی بر این داشت که سپری برای معلم مورد تهاجم شود زیر ضربات مشت و لگد قرار گرفت ولی آسیب چندانی ندید. به گفته یه سخنگوی پلیس دبیرستان مذکور به محاصره پلیس درآمد و 8 نفر نیز در ارتباط با قتل فجیع معلم مذکور دستگیر شدند و سایر دبیرستان‌ها در منطقه نیز به منظور جلوگیری از انتشار خشونت و هرج و مرج بسته شدند. به گفته یک کارکنان دبیرستان نام برده این معلم در روز حادثه به عنوان ناظر در جلسه امتحان دو روز اسلامی حضور داشت. زمانی که وی تقلب یکی از دختران دانش آموز را که به روی تکه پاره ای از کاغذ نوشته شده بود و مشغول رونویسی از آن بود از وی گرفت، یکی دیگر از دانش آموزان فریاد زد الله اکبر، او قرآن را پاره کرده است. و سایرین نیز به او پیوستند و به دنبال معلم مذکور زیر ضربات انبوه خشمگین شاگردانش کشته شد. از سوی دیگر در یمن نیز یک مهندس شرکتی فرانسوی که متهم به اهانت به قرآن شده بود توسط مسلمانان به خشم آمده مورد هجوم قرار گرفت. مسلمانان خشمگین لوله نفت در منطقه را که توسط این شرکت فرانسوی نصب شده بود منفجر کردند. پلیس کارکنان شرکت فرانسوی را برای در امان بودن از هجوم مسلمانان خشمگین زیر محافظت خود گرفته است.
فریده رهبر نگاهی داشت به داستان قتل فجیع یک معلم مدرسه در نیجریه به دست شاگردانش. اما در زمینه خشونت گزارشی داریم در مورد فعالیت‌های یک پزشک ایرانی ساکن لس‌آنجلس در راه مبارزه با خشونت. یک سازمان غیرانتفاعی به نام مرکز تحقیقات بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری که از سال 1994 در لس‌آنجلس و توسط خانم دکتر فریده کیومهر بنیان گذاشته شده، به کار پیشگیری و مبارزه با خشونت به خصوص در میان کودکان اشتغال دارد. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با خانم دکتر کیومهر که متخصص طب اپیدمیولوژی است. با هم میشنویم.
پروژه جنبش مبارزه با خشونت برنامه‌ای است که توسط دکتر فریده کیومهر برای مقابله با مرگ و میر ناشی از شرایط خشونت بار در جامعه به وجود آمده است. در آمریکا خشونت نیز نوعی اپیدمی یا بیماری واگیردار محسوب می‌شود که می‌توان آن را از راه‌های مختلف مورد پیشگیری و درمان قرار داد.
در جامعه آمریکا خشونت بیماری واگیردار و اجتماعی و کشنده اعلام شده و تنها راه درمان خشونت در واقع پیشگیریه. هدفمون برای به وجود آوردن این پروژه این بودش که یکی اینکه از این خشونت خواستیم از اون پیشگیری و جلوگیری کنیم، یکی دیگه اینکه واقعا به امریکاییان و دنیا نشون بدیم که ایرانیان آزاده با هر نوع خشونت واقعا مخالف هستن. و در این برنامه پروژه ما که مبارزه با خشونت هست، یک روز به خصوص انتخاب کردیم که برای مدارس یا برای هر جایی که ما این برنامه رو براشون اجرا میکنیم، از کودکان و نوجوانان همراه با آموزش میخوایم که بچه ها اسباب بازی های شبیه اسلحه خودشون رو بیان و به ما تحویل بدن در یک روز به خصوص و یک گواهی نامه بهشون میدیم که ازشون تقدیر میکنیم که در این فعالیت شرکت کردن و اسلحه اسباب بازیشون رو به ما پس دادن.
به نظر شما نقش والدین در جلوگیری از مسائل خشونت بار در داخل خانواده به خصوص و در میان بچه‌ها چیه؟
همه پدر مادرها و پدر بزرگها و مادر بزرگها میتونن نقش بسیار اساسی در این مورد داشته باشن و به طور خیلی ساده از خونه خودشون شروع کنن. یعنی با بچه هاشون از خطرات اسلحه، اسباب بازی هایی که شبیه اسلحه هستن مرتب با بچه هاشون صحبت بکنن. هیچ وقت هیچ نوع اسباب بازی شبیه تفنگ، اسلحه و هر چیزی که واقعا پیام خشونت بار به فرزندانمون میده براشون نخرن. نه فقط تفنگ اسباب بازی، نه تنها اسلحه، از این ویدیو گیم هایی که متاسفانه در تمام دنیا رونق گرفته و متاسفانه بیشترش هم روز به روز هم خشونت بارتر میشن، نخرین. موقعی که بازی میکنن بچه ها مثل اینکه تمرین زندگی آینده میکنن.
خانم دکتر کیومهر، طبق آماری که شما به دست آوردین، آیا این خشونت فقط مختص جامعه آمریکاست یا اینکه در کشورهای دیگه از جمله ایران هم ممکنه این نوع خشونت ها بین بچه ها وجود داشته باشه؟
متاسفانه به خاطر این روابطی که بین کشورها هست، به خاطر این همه اینترنت، فیلمایی که به همه جا میره، ویدیو گیم هایی که به همه جا میره، بچهای ایرانی ما متاسفانه مسئول نیستن از این مسئله و به اون طرف میرن. یکی از دوستان ما تازگی به ایران رفته بود، من دیدم که بچه ها اسباب‌بازی نسبت به گذشته خیلی بیشتر دارن و روی این دیوارهای خیابونا میگفتن که خیلی چیزا بچه‌ها یا نه بچه‌ها، جوانایی که رفتن به جنگ حتی اون و با اسلحه رو نشون میدن. و من فکر کنم واقعا این شاید چیز جالبی نباشه در بدآموزی و نشون دادن که اسلحه دست گرفتن شاید چیز خوبی باشه، ماچو هست، خوب هست. من مخالفم. واقعا فکر کنم بایستی که از همین الان قبل از اینکه باز دیر بشه با بچهای خودمون هم این مسائل رو مطرح بکنیم. به نظر من از همه این حرفایی که ما قبلا زدیم مهمتر اینه که اگه با بچه‌هامون نزدیک باشیم، به بچه‌هامون عشق یاد بدیم و عشق بدیم، حس مسئولیت، اعتماد به نفس، احترام به خود و دیگران و واقعا اخلاق یادشون بدیم، من فکر کنم که بچه‌ها هر چقدر هم فراغون باشه اصلاً در دستشون، فکر کنم هیچ وقت دنبال جنگ و خشونت نمیرن و دنبال صلح و صفا و آرامش.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با خانم دکتر فریده کیومهر. و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. وزیران خارجه کشورهای عربی بر سر آغاز برنامه گفتگوهای صلح با اسرائیل به توافق رسیدند. وزیر امور خارجه ایتالیا بر تصویب بودجه نیروهای نظامی مستقر در افغانستان پافشاری میکند. رؤسای قبایل شمال پاکستان تعهد کردند به نیروهای القاعده پناه ندهند. وزیر امور خارجه عراق گفت 15 ملوان و سرباز بریتانیایی در آبهای عراق بازداشت شدند. کنگره کار کانادا به دستگیری صدها معلم در ایران اعتراض کرد. وزیر امور خارجه آمریکا وارد اردن شد و وزیر دفاع آلمان از طرح سپر موشکی ایالات متحده آمریکا حمایت کرد. شنوندگان عزیز، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. ارتباط